بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. دو نکته در باره آیه تخرج اللیل فی النهار و تخرج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء غیر حساب مونده است که اونها باید اشاره بشه بعد وارد بحث جدید بشه. طبری در تفسیرش سخن جدیدی که دیگران نداشته باشند ندارد، ولی این کلمه تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی بعد از نقل آرا و اقوال میگوید به این که منظور آن است که انسان را که زنده است از نطفه مرده به بار می آوری و از انسان زنده نطفه مرده به بار می آوری. اونگاه خروج مؤمن از کافر و خروج کافر از مؤمن و همچنین خروج خوشه از حبه یا درخت از حسه به بالعکس اینها رو مشمول نمی دارد. می فرماید به این که ظاهر و شایع از اخراج حی از میت و اخراج میت از حی برابر اون چی که در قرآن و امثال قرآن مستفاد و مستعمل است، همون اخراج انسان از نطفه و اخراج نطفه از انسان است و لفظ را باید بر اون قالب شایعش حمل کرد. این خلاصه سخنی است که جناب طبری انتخاب کرد. منتها این تام نیست، برای اینکه گرچه مطلق فرد شایع دارد ولی انصراف مطلق به فرد شایع وقتی است که خود لفظ ظهور پیدا کند، همونطوری که تو اصول ملاحظه فرمودید، وگرنه صرف فرد شایع و فرد رایج داشتن دلیل انصراف نیست، مگر اونقدر این مطلق بر اون فرد شایع به کار برود که بدون قرینه اگر استعمال بشود به خود لفظ ظهور بدهد، وگرنه صرف کثرت افراد و کثرت استعمال هیچ کدام از اینها دلیل انصراف نیست مگر اون وقتی که لفظ ظهور پیدا کند. صرف کثرت مورد و شیوع قسم مورد دلیل بر انصراف نیست، چون که صرف کثرت استعمال هم دلیل نیست، ولی کثرت استعمال دلیل نشد، کثرت فرد به طریق اولا دلیل انصراف نیست. مطلب دوم آن است که این و ترزق و من تشاء به غیر حساب که چند احتمال درش بود، یکی از بارزترین مصادیقش آیه 37 همین سوره مبارکه است که در بحث‌های بعد در پیش خواهیم داشت بخواست خدا، که جریان رزق مریم علیها السلام را که ذکر می‌کند. وقتی زکریا وارد می‌شود می‌بیند روزی تازه پیش مریم هست و از او سوال می‌کند یا مریم و انا لک هذا قالت و من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. در اینجا بغیر حساب نه به این معناست که نامحدود است، چون اون رزقی که مریم داده بود محدود بود، اما این چنین نیست که روی استحقاق که کسی کسبی تلاش و کوششی بکند تا به اینجا برسد که خدای سبحان روی محاسبه به افراد فضل بدهد، این چنین نیست که برابر کار هر کسی به او پاداش بدهد. از این طرف انسان ها موظفن که با کار و تلاش و کوشش خودشون را به در رحمت برسانند، و اگر کسی کار و کوشش نکرد خود را به در رحمت نرسوند توقعی نباید داشته باشد. اما وقتی که در باز شد جایزه ها و عطایا میدهند، چه میدهند، اون دیگه به لطف الهی وابسته است. تا دم در رفتن کار میخواهد، از اون به بعد گاهی ولایت میدن، گاهی رسالت میدن، گاهی نبوت میدن، گاهی امامت میدن، گاهی خلافت میدن، گاهی معرفت میدن، گاهی قناعت میدن، بالاخره یه چیزی به آدم میدن. او از اون طرف دیگه خدای سبحان حساب نمی کند که این شخص تا دم در آمده من به همه اینها یک نواق چیز بدم. او خودش میداند که چه چیز بدهد و به که مرحمت کند. قرار است تا دم در رفتن کار همه است، اما از اون طرف خدا چی میدهد، او ذو فضل علی العالمین است، او عالم اسرار گذشته و آینده است، او میداند که چه اعطا کند، قابل پیش بینی نیست. لذا ممکن است دو نفر یک راه را طی بکنند ولی دو نحوه عطا دریافت بکنند، نه یک نحوه. بله، منتها کسی نمیداند، به غیر حساب است، به حساب ما در نمیآید. نه، حد و حصر دارد، یه شیء مخصوص میداد، اما 5 نفر رفتن تا دم در 5 جور عطا گرفتن. این معلوم نیست که مصلحت چیست. گذشته در اختیار آدم نیست، آینده در اختیار آدم نیست. این مصلحتی که بتواند آینده این شخص را، اعقاب و اخلاق این را تأمین بکند، معلوم نیست چه مصلحت است، یا اسلاف او چه کردن که این باید فلون فضیلت را دریافت کند نه فضیلت دیگر را، معلوم نیست. لذا ذات اقدس اله می داند. گاهی خضر راه را مأمور می کند که نتیجه صلاح یکی از اجداد را به نوه‌ها برساند. وقتی به موسی کلیم راز این ساختن دیوار در شرف انهدام را ذکر میکند، فرمود به عمل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه وکان تحته و کنزون لهما وکان ابوهما صالحا، که در ذیل این کریمه نقل شده است. حالا منظور پدر هفتم، جد هفتم بود یا جد هفتادم. بالاخره اگر یک کسی یک راه خیری را طی کرده باشد، ذات اقدس اله خضر راهی را می فرستد که پاداش این کار را به نسل 70 او هم که شد برساند. این به حساب کسی در نمی آید، حتی به حساب موسی کلیم هم در نیامد. یه خضر می خواهد که بگوید جد 70 این بچه آدم خوبی بود و خوبی او را خدا فراموش نکرد. اینا هم بر اساس عدالت است دیگه. این کریمه چطور؟ نه، اون نه. البته درجات توحید فرق میکند، حالات اینها هم فرق میکند. یه وقتی اینها زره میپوشند به جنگ میروند، یه وقتی بی زره و بدون حرس و نگهبان به میدان میروند، یا شب سفر میکنند. حالات اینها هم یکسان نیست. اون مقام کامل توحید البته اقتضا میکند که انسان نه تنها یومن به یوم، بلکه لحظه به لحظه میگوید این دم زنده ام، نباید به فکر دم دیگر باشم. کسی به اون مقام والا یقین رسید اینطوره. اما به اوساط از مؤمنین دستور دادن که شما برای اینکه مزاحم نداشته باشید، کاری بکنید که روزی سالانتون تأمین باشد. مثلا گفتن جای نماز بخوانید که مزاحمت کمتر باشد، این دست زیهام نباشد، در باز نباشد، پرده رنگین جلوتون نباشد و امثال ذلک، برای اینکه حواستون پرت نشه. اما امام هفتم سلام الله علیه دارد نماز میخواند در یه جای پر جمعیتی، ابو حنیفه میبیند که او دارد در جای پر جمعیتی نماز میخواند، میرود پیش امام صادق سلام الله علیه، عرض میکند که این پسرتون در یه جای شلوغ نماز میخوند، خب جای خلوتی میخواست انتخاب بکند. و امام صادق این جریان را از فرزند بزرگوارش امام کاظم میپرسد. حضرت فرمود اون که من دارم برش نماز میخوانم به من نزدیکتر از این آبرینن، من که حواسم پرت نمیشه. این یه دید است. برای اینا لازم نیست حالا جای خلوت برن نماز بخوانن، همه جا اینا برخشون، اما برای افراد عادی میگن مواظب باشی، فلونجا مکروه، این برای توده مردمه. اما برای کسی که بینشش این است، میگه و اقرب و الی من حبل الورید، او به من نزدیکتر از این آبرینن که از کنار مصلی و سجاده من میگذرن، او برای او زهام و حیات فرق نمی کند. علی ها لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. این یه مقدمه است برای بحث درباره ولایت، که جریان تولی کفار اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب را بازگو میکنند. اون درباره حسنه بود، نه درباره سیئه. نه، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، می‌فرماید انسان بالاخره ناچار است با دیگران در یک جامعه به سر ببرد. مؤمنین با کافران ارتباط ولایی برقرار نکنند که مؤمنین را رها کنند به سراغ کافران بروند. و اگر کسی مؤمن را رها کرد به سراغ کافر رفت، بهره ای از عنایت الهی ندارد، مگر اینکه در حال تقیه با کافران رابطه ولایی برقرار کنید. و در غیر حال تقیه خدای سبحان شما را از این کار برحذر می دارد و تهدید می کند. و پایان امور همه به طرف حق است. این کریمه چند مقطع و چند امر را دربر دارد. امر اول فعلا این است که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، که نهی است. مؤمن کافر را به عنوان ولی انتخاب نکند، اونم من دون المؤمنین. ولایت گاهی به معنای حکومت و رهبری و امثال ذالک است، گاهی معنای نصرت و محبت و اعانت و نظائر آن است. ولایت یک جانبه که مؤمن بشود مولا علی و کافر بشود ولی و مؤمن تولی کند کافر را، یعنی ولای او را بپذیرد، خود را زیر پوشش ولایت او قرار بدهد، این منفی به اون اصل لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا که ذات اقدس اله این سمت را برای هیچ کافری نسبت مؤمن قرار نداد. در سوره مبارکه نساس دارم که فرمود هرگز کافر سمتی بر مؤمن ندارد که مؤمن ولایت کافر را بپذیرد. در ذیل اون آیه هم اون جمله معروف است که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا. این مطلقا منهی است که ولایت یک جانبه باشد، که انسان بشود متولی و مولا علی و کافر بشود ولی و والی. قسم دوم ولایت متقابل هست، موالات هست، نه تولی یک جانبه، اما من دون المؤمنین است. یعنی مؤمنین دیگر را رها میکنن، با کافرها ارتباط موالاتی و ولای طرفین برقرار میکنن، دوستی، رابطه، تعاون و مانند آن، که با اینکه مؤمنین در قدرت اونها هست که با اونها روابط برقرار کنن، ارتباطی با مؤمنین ندارن و با کافران رابطه برقرار میکنن. این کافران هم که در اینجا یاد شد اختصاصی به اهل کتاب ندارد. کافر معنی مشرک هم شامل میشود، کافر معنی اهل کتاب هم شامل میشود، چون در بعضی از آیات هر دو کنار هم یاد شدن، یعنی هم اهل کتاب و هم مشرکی. همونطوری که لا یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا شامل مشرکی می شود، شامل اهل کتاب هم خواهد شد. همونطوری که ولا یک جانبه نسبت به مشرک برای یک مؤمن نیست، نسبت به اهل کتاب هم برای مؤمن نیست. و همچنین موالات دو جانبه به ولای دو جانبه در صورتی که انسان مؤمنین را رها کند به سراغ کافرها قدم بردارد، این هم منهی است. این امر دوم. امر سوم این است که ولا متقابل باشد، مؤمنین با کافران متقابلا ولای محبت و نصرت برقرار کنند، اما من دون المؤمنین نباشد، بلکه مع المؤمنین باشد. یعنی مؤمنین با مؤمنین رابطه دارند و با کافران هم رابطه دارن. این چه نیست که مؤمنین کافران را به عنوان اولیا اتخاذ بکنن من دون المؤمنین، که با مؤمنین رابطه نداشته باشن، با کافران رابطه داشته باشن، که امر ثانی بود، بلکه مؤمنین با مؤمنین رابطه دارن، با کافرین هم رابطه دارن. این مسئله ثالثه و امر سوم. یه وقت است که مع المؤمنین است، و اگر مع المؤمنین بود دو حال دارد، که در حقیقت امر سوم به چهارم را در بر دارد. اون کافرانی که مؤمن بخواهد با اونها رابطه برقرار کند، یه وقت کافری است که در صدد امهای اسلام است، سابقه سو دارد، تلاش و کوششش در این جهت خلاصه میشد که مؤمنین را بیازارد، اونها را تبعید کند و مانند آن. یه وقت نه، اون کافران کسانی هن که نه سابقه سو داشتن نه لاحقه سو، خبثی عملی نداشتن و نسبت به مسلمین هم قصد سو نداشتن و ندارن، فقط میخوان یه زندگی انسانی و مردمی متقابل داشته باشن. این میشه امر چهارم. اونجا که مؤمنین در عین حفظ ارتباط با مؤمنین دیگر میخواهند با کافران ولا برقرار کنن، که اتخاذ کافرین به عنوان اولیا مال مؤمنین است نه من دون المؤمنین، در صورتی که اون کافران سوء سابقه یا سوء لاحقه داشته باشن اون هم منهی است. لذا در مبارکه ممتحنه فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا تلقون الیهم بالموده وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. اینها کسانی هستند که سابقه سو داشتن، الان هم از اون خبث درونیشون دست بردار نیستن. این یستفوکم یکون لکم اعداء، الان فرصت طلبن، اگر ضعف شما را احساس کنن، قدرت خودشون را بررسی کنن، باز حمله میکنن. با اینا رابطه برقرار نکنید. این امر سوم. امر چهارم آن است که مؤمنین با مؤمنین دیگر رابطه ولایی دارن و میخواهن مع المؤمنین با کافران هم ارتباط ولایی داشته باشن، زندگی مسالمت آمیز داشته باشن، اونم ولای متقابل باشد نه یک جانبه، و اون کافران هم نه سابقه سو داشتن نه لاحقه سو. میفهمد اینجا عیب ندارد. در همون سوره مبارکه ممتحنه فرمود لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. فرمود اون کافرانی که سابقه سو نداشتن، لاحق سو هم ندارن، قصد بدی ندارن، تبعیدتون نکردن، به فکر ایذای شما نیستن، خدا شما رو نهی نمی کند که نسبت به اونها بر رو احسان کنید، قسط و عدل را روا بداری، چون خدا مقسط را دوست دارد، با اونها روابط مسالمت آمیز قسط و عدل داشته باشی. پس این چهار مسئله و چهار امر. بالاخره اونهایی که نه سابقه سو داشتن نه لاحقه سو اونها مقدمن. اگر نبود همشون یکسان بودن، همشون سابقه سو داشتن، ولی الان مسلم است که لاحقه سو ندارن، مشمول این آیه است. خب اینجا این امر سوم را از امر چهارم جدا فرمود دیگر. فرمود که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. اونا که سابقه سو نداشتند یا قصد ایذای نداشته و ندارن، خدا شما رو نهی نمی کند که با اونها زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، با بر و احسان، با قسط و عدل رفتار کنید. انما ینهاکم الله، این حصر است، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم، یا خودشون تبعیدتون کردن یا پشتیبان تبعید کننده ها بودن. اینجا نهی میکند که ان تولوهم. نه، جهد کفر است. حالا اگر چون که ولایت شخصی داشت، اون رو هم در سوره مبارکه توبه بحثش میاد که اگر کسی یکی از بستگان او مبتلا به کفر بود، میفرماد به این که این رهامت مادی وادارتون نکنه به این که شما با اونها ارتباط ولایی برقرار کنید، با اونها علاقمند باشید، که اون آیه هم خونده خواهد شد. مد به این که من دون المؤمنین اگر شو، یعنی انسان میتواند با مؤمنین، اگر این 1 میلیارد مسلمانی که الان رو کره زمین هستن، اینا اگر با هم باشن، هم روابط فرهنگی، اقتصادی، تجاری، سیاسیشون تأمین هست، همون رابطه دینیشون برقرار، دیگر لازم نیست با دیگران رابطه داشته باشن، مگر یه رابطه مردمی. اگر سخن از مع المؤمنین شد یک حساب است، اگر سخن از من دون المؤمنین شد حساب دیگر است. این چهار مسئله است که از هم جداست و البته همه این گونه از روابط شامل می شود. اون چه که نهی می کند آیه این است که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. این من دون المؤمنین هم نشون می دهد به این که شما مؤمن رها کردید رفتید به سراغ کافر، در حالی که مؤمن مکان برتری دارد، کافر مکان پایین تری، چون کافر دون است و مؤمن بالا. این مطلب الاسلام یعلو ولا یعلا علیه را از این گونه تعبیرات می شود به دست آورد که اینها من دون المؤمنینن. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. بفهمون حالا که شما تشنه می خواهی آب بخوری، چرا این آب زیر رو می گیری؟ خب برو آب بالا رو بگیر. شما که می خواهی رابطه ولایی برقرار کنی، چرا از این دون مدد می گیری؟ از فوق نمی گیری؟ اونا دون مؤمنینن، مؤمن عالی و والا است، خب از او بگیر. اینا که خودشون طرف حسابن. مؤمن را رها بکنید، با کافر رابطه ولایی برقرار کنید، این روانی است که این من دون المؤمن است. این مسئله ثانی است. اما اگر مع المؤمن شد، این چنین نیست که انسان مؤمن را رها بکند به سراغ کفار برود، نه هم با مؤمنین رابطه دارد هم با کافران. و از این به بعد امر سوم و چهارم مطرح می شود. خب چون سخن از ایمان و کفر است، معلوم می شود عناوین اقلیمی و جغرافیایی و مادی و امثال ذلک نقش ندارد. عمده مسئله ایمان و کفر است. این هم تعلیق حکم بر وصف است که مشعر به علیت است. چون اگر رابطه برقرار کردید، این رابطه خواهونا خواه باعث تأثیر و تأثیر متقابل است. اونها از شما متأثر بشوند به سود اونهاست، اما شما از اونها متأثر بشوید چه این که متأثر خواهید شد به زیان شماست. بذار در بخشای دیگر دارد به این که و من یتولهم منکم فانه منهم. اگر کسی متولی اونها بود، حالا یا یک جانبه یا دو جانبه، از اونها به شمار می آید. اگر کسی ولا و محبت و نصرت کافر را به دل راه داد، به همون معیار محبت و نصرت اله را از دست می دهد. تا به جایی می رسد که فلیسه من الله فی شی، که امر ثانی از اموری که این آیه در بر دارد، یعنی مبحث ثانی از مباحث متعددی است که این آیه در بر دارد، که فرمود به من یفعل ذلک فلیسه من الله فی شی. دیگران سعی می کردن این رابطهشون را با کفار برقرار کنند. ذات اقدس اله از این صحنه پرده برداشت، فرمود به این که شما می کوشید ارتباطتون را با کافران برقرار کنید. برای چی منظوری؟ به این امید که روزی اونها برگردن و مشکل شما با این ارتباط سری حل می شود. این هوس نکنید. اگر می خواهید نه به عزت برسید، این هوس هم در سر نپرورانید. شما چی می خواهید از ارتباط با کفار؟ یا ارتباط سری دارید، این خیانت سیاسی است، یا نه ارتباط سری نیست، میخواهید عزیز باشید در جامعه. اینم فکر باطلی است. در سوره مبارکه مائده اونا که ارتباط سری برقرار کردن به این عنوان که مبادا یه وقتی نظام اسلامی آسیب ببیند و نظام کفر برگردد، اینها در حالت برگشت نظام کفر بتوانند طرفی ببندن، آیه 51 به بعد سوره مائده متکفل این وضع است. فبود یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. بنابراین اگر یهود و نصارا را کسی حق ندارد ولی اخذ کند، مشرکین را به طریق اولا. بعد آیه محل بس چون کافرین دارد هر دو را شامل می شود. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. چرا؟ برای اینکه بعضهم اولیاء و بعض اونا ولی شما نخواهند بود، با شما ولا نخواهند داشت. و من یتولهم منکم فانه منهم. اگر کسی رابطه ولایی با اونها برقرار کرد، از اونها محسوب می شود، دیگه از خدا محسوب نیست، جز مؤمنین نیست. این فئنهم منهم زمینه می شود تا مسئله ثانی و مبحث ثانی از مباحث آیه محل بحث روشن بشود، چون در مسئله ثانی از مسائل آیه محل بحث دارد که و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شی، یعنی جذب اونها شدن باعث قطع ارتباط با خداست، دیگه تحت ولایت الله نیست. که مسئله مبحث چهارم پنجم اون آیه است که به خواست خدا خواهد آمد. زین آمنو لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اونگاه در آیه 52 فرمود فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. فبود اونایی که مرض سیاسی دارن مرموزانه با بیگانها در ارتباطن، میگن شاید نظام اسلامی شکست خورد، شاید اونها برگشتن، شاید اوضاع دگرگون شد، ما در اون حال بتوانیم به ترقیب بندیم. فبود اینا کسانی هستن که فی قلوبهم مرض. اینها که فی قلوبهم مرض هستن، اینا این چیزی نیست که تازه بخواهن با کفار رابطه برقرار کنن. اینا اصلا گرایششون به سوی کفار بود. نفرمود فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون الیهم، که تازه بخوان رابطه برقرار کنن. یسارعون فیهم یعنی فورا سعی میکنن خدا در جمع اونا حاضر کنن. و حرفشون هم این است که میگن یقولو نقش ان تصیبنا دائره، یعنی ممکنه برگرده اوضاع سیاسی ما آسیب ببینیم. اونگاه میفرماد فعسل الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده. خب شاید از این طرف فیض ادامه داشت، از گردش مسائل سیاسی به این سمت بود، چرا شما به طرف بیگانه ها رابطه پیدا کردید؟ اونگاه اون چی در دل دارید پشیمان خواهید شد. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. اینه که خدا فرمود من قرآن فرستادم بنزلوا من القرآن ما هو شفا، بعد از آن است که مرض را ذکر کرد. به همون دلیل که خوندن آیه برای حل بیماری های ظاهری مؤثر است، خوندن هفت حمد مؤثر است، خوندن ابن نزیر بر قرآن برای شفای مرض های ظاهری مؤثر است، عمده این است برای شفای مرض های اخلاقی و اعتقادی هم مؤثر است. اگر قرآن فرمود من شفاء لما فی صدورم و ننزل بر قرآن ما هو شفا، یا فرمود شفاء لما فی صدور، اون مرضهایی که فی صدور است اونا رو مشخص میکند، میفهمد چی مرض است، بعد راه حلشون میده. فرمود این زمزمه ها و این گرایش های سوء سیاسی این مرض است و قرآن شفاء لما فی صدور است. میفهمد هرگز این هوس را در سر نپرورانید که شاید یه روزی برگردد. شما که تا کی میخواد باشید؟ میخواهید ذلیلانه زندگی کنید یا عزیزانه؟ هرگز به این فکر نباشید ما با کفار رابطه سری برقرار کنیم، شاید یه وقت نظام اسلامی شکست خورد. این چنین نباشد. اصل الله و این یعطی بالفت او امر من انده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. تا پایان این بخش سوره مبارکه مائده که درباره ولایت است، در قسمت های دیگر هم این برهان را ذکر میکند. خود بی ایمانی مرض است، گرایش های سوی سیاسی مرض است، عدم توکل مرض است، اطمینان نداشتن به نظام اسلامی خود مرض است، طمع عزت کاذبه مرض است، آسایش و تنپروری و تنبلی مرض است. کسی بخواهد راحت زندگی کند، همین که اگر یه وقتی نظام اسلامی شکست خود دیگران آمدن این آسیب نبیند، این مرض است. و قرآن شفاء لما فی الصدور است، یعنی راه نشون میده، نه این که آدم اون آیه را بخونه بدمه، آیه را بخواند و بفهمد و عمل کند، وگرنه اون مرض سیاسی که با دم حل نمیشه. که مطلب بعدی آن است که قرآن کریم تحلیل میکند، میفرماید به این که شما چی طلب میکنید؟ عزت طلب میکنید؟ ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعا. در سوره مبارکه نساء آیه 139 این چی فرماد؟ الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. که این مسئله ثانی محل بحث است، نه مسئله ثالث، نه مع المؤمنين، من دون المؤمنين. مؤمنین رو رها کرده به سراغ کفار میروند. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. میفرماد انگیزه این ارتباط سیاسیتون چیه؟ ایب تغون اندهم العزه، به این فکر رسید که عزیز باشید. عزت اونجا نیست،
فإن العزة لله جميعا.
خب این اندیشه که ما با کافران رابطه سری برقرار کنیم، مؤمنین را رها کنیم که بشویم عزیز، این مرض است و قرآن کریم شفا لما فی الصدور است. این مرض پرده برمی‌دارد، فرماید به این که اونجا جای عزت نی، خودتون زحمت ندی، مگه شما نمیخواد عزیز باشی؟ فإن العزة لله جميعا، این جمله اسمیه با تأکید، با کلمه اولش تأکید با حرف، آخرش تأکید با اسم، فإن العزة لله جميعا. اونگاه همین جمیع را در سوره منافقون تبیین فرمود که لله العزة و رسوله و للمؤمنین. پس اگر فرمود تو از منتشا، اون تو از منتشا را مشخص کرد، فرمود کافران را خدا نخواست عزیز بکند، بی خود خودتون هدر ندی، پس اینم بی انگیزه. پس اگر کسی به این خیال که عزیز بشود، فرمود اونجا جای عزت نیست. اگر به این خیال که مبادا نظام اسلامی شکست بخورد، فرمود تو در هر دو حال سود نمیبری. اگر به بهانه این که نه، اینا بستگان مایم، اینا ارحام ما هستن، این را در سوره مبارکه توبه مشخص فرمود که آیه 23 سوره توبه است: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان و من یتولهم منکم فأولئک هم الظالمون. شما نگید اینا رحمن، در ماده تعارض این آمین من وجه این نهی مقدم است نه اون امر. بیان ذالک این است که انسان یک نهی دارد که از کافران باید پرهیز کند و اونها را تولی نکند، اتخاذ ولا نکند و مانند، مطلقا چهرهان باشند چه غیر ارهان. بعضی از ادله که در باره سله رحم هست، ارتباط با اولاد و فرزند آبا امثال ذالک است، اونها مثلا مطلق است، خواه مؤمن خواه غیر مؤمن. مورد تعارض این آمین من وجه اون رحمی است که مسلمان نی. میفهمید اینجا نهی مقدم است، در خصوص این مورد نهی آمده است که لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، زیرا این ولا باعث میشود که آثار اون ولی در شما اثر میکند، کم کم ناچارید از ایمانتون دست بردارید، وقتی به اون سمت گرایش پیدا کردید دستتون از دامن خدا میافتد، از دامن لطف خدا میافتد. لذا گاهی میفرماید من یتولهم منکم فانه منهم، گاهی به صورت سالبه کلیه نکره در سیاق نفع میفرماید فلیس من الله فی شیئین، که مبحث ثانی از مباحث یک متعدد آیه محل بحث است. تو دستتون کوتاه میشه، هیچ اثری از آثار خدا در دستتون نیست. این فلیس من الله فی شیئین یعنی هیچ فیضی از اونجا نمیبرید، از خدا نمیبرید، برای اینکه به سمت مقابل گرایش پیدا کردید. پس اگر کسی ارتباطش را با غیر خدا برقرار کند من دون المؤمنین، خطرش این است. گاهی فرمود فانه منهم، گاهی فرمود فلیس من الله فی شیء. در سوره نساء بعد از اینکه در آیه 141 فرمود ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اونگاه در آیه 144 فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، که این به اون مبحث ثالث برمیگردد، چون مبحث ثانی این است که فیضی از خدا نمیبرید، مبحث ثالث این است که عقاب الهی دامنگیرتون می شود. در این آیه 144 می فهمد که لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مگر می خواهید خدا بر شما مسلط بشود، خدا سلطه خود را بر شما اعمال بکند، خدا بر شما حجت داشته باشد، خب چرا این کار می کنی؟ اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. اون آیه که قبلا از سوره مبارکه نساء خونده شد، اون معناش این است که اگر به سمت کافران رفتید بهره ای نمیبرید. آیت تقون اندهام العزه فان العزه لله جميعا. این آیه 144 سوره نساء تهدید است، نه تنها عزت نمیبرید، سلطنت الهی بر شما روا می شود. اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، یه حجت روشنی خدا بر شما داشته باشد. لذا در همین آیه محل بحث
این چند مبحث در طول هم قرار گرفت. اول فرمود به اینکه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. بعد فرمود و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، یعنی بهره نمیبرید. بعد فرمود و یحذرکم الله نفسه، اون الا ان تتقوا منهم تقاتن که استثنایی بر ذکر میشود. این فلیس من الله فی شیء نفی بهره است، نفی فایده است. اون و یحذرکم الله نفسه تهدید است و اثبات عقاب. محبت که در هر حال ممنوع است، اما این روابط کم کم انسان را محبت زده می کند. در سوره آل عمران آیه که بعدها در پیش داریم به خواست خدا، اونجا هم آیه 118 این چیزی می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. این نسخه بازتری است نسبت به سایر نسخه ها. می فرماید به این که شما مؤمنین را رها نکنید و کافران را بتانه خود قرار ندید. بتانه یعنی آستر، زهاره یعنی ابره. بتانه که از باطن است و اینها، یعنی به اندرون کشورتون راه ندید، محرم اسرارتون نکنید، اونا را بیرون دروازه راه بدید. اونا زهاره کشورتون باشن نه بتانه، و اسرارتون آگاه بین پیدا نکنن و اونها را هم در باطنتون جا ندید، یعنی علاقه اونها را پیدا نکنید. نه اونها رو به اندرونتون راه بدید، نه مهر اونها را در درونتون جا بدید که بشن بتانه شما. این اصحاب خاص را میگن بتانه، اینه که محرم اسرار آدمن، به منزله آستر لباس هم که به بدن چسبید است، نه ابره لباس که بیرون است. بتانه یعنی اون آستر. فرمود اینا را بتانه و محرم اسرارتون قرار ندید. چرا؟ برای که لا یعلونکم خبالن، اینا کوتاهی نمی کنن در خبال و ضعف و قصور و وهن و سستی و شکست شما. ودو ما انتم، علاقمندن که شما به زحمت بیفتید. قد بدت البغضاء من افواههم، از لحن گفتارشون شراره غضب و بغض می بارد. اون کینه‌ای که در دل دارن بیش از اون مقداری است که از زبان اونها شما میشنوید. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. پس اگر قرآن فرمود شفاء لما فی الصدور، مرض را مشخص کرد که رابطه مرموز سیاسی با کفار مرض است، راه درمان را هم مشخص کرد و علت این مرض و اون درمان را هم تبیین کرد. حالا میمونه مسائل بعد بخواستم. والحمدلله رب العالمین.